أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان عربا غريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فارتابت قلوبهم قوم في ريبهم يترددوا. بعد از اعلان بسیج و اعلام جنگ تبوک بسیار از مؤمنین آمادگیشون رو اعلام کردن و یک عده که گفتن نزدیک 40 نفر بودن از سران نفاق اونا حاضر نشدن شرکت کنن، عده‌ای رو هم البته به همراه داشتن. از آیه لوکان عردن قریبن و سفرن قاصدن لاتبعو ولکن بعدت علیهم الشقه دو مطلب برمی‌آید. یکی این که عده‌ای شرکت نکردن و حاضر نشدن و مرتکب این گناه شدن. مطلب دیگر این که روی این گناه اصرار داشتن و اون را بعداً با سوگند مؤکد کردن، به خدا قسم یاد کردن که ما توان اون را نداشتیم، پس هم معصیت کردن هم برای توجیه زیانشون سوگند یاد کردن. چنین کاری البته زمینه هلاکت را فراهم میکنن که فرمود یهلکون انفسها. اینا کسانی هستند که اثر رو از ذنوب برخلاف ادهی که ولم یوسف را حالا ما فعلو، برخی های گناهی دارن لیکن اصرار ندارن و زمینه توبه اونا فراهم میشه. اینا هم گناه کبیر مرتکب شده و هم برای توجیه این اسیان سوگند یاد کردن. اما از این آیه استفاده نمیشود که اینها منافقانه سعی کردن که این کارشون را توجیه دینی بدن. از آیه بعد استفاده می شود که اینا در صدد استیدان برآمدن، اذن خواستن و بر وسیله بود از پیغمبر اذن گرفتن. این آلوده کردن فضای سیاسی اون روز بود که اینها ارتباطشون را با پیغمبر صلی الله علیه وسلم حفظ کردن، به محضر حضرت آمدن و گفتن ما معذوریم و حضرت را وادار کردن که به اونها اذن بده حد مانند. خب پس بنابراین اینها دو تا کارشون شخصی بود، یک کارشون سیاسی. اون کار شخصیشون که گناه بزرگ بود و اون تخلف یک، بعد سوگند یاد کردن بعدی برای توجیه این معصیت، اینم گناه شخصی بود. دو سومی اون گناه سیاسی بود که بالاخره فضای نبوت، رسالت، بیت نبوت را بالاخره زیر سوال بردن که آمدند و به دروغ گفتن ما معذوریم و اذن گرفتن. این اذن گرفتن یه امضایی است از بیت وحی که قهرن برای توده مردم این زمینه سوال فراهم شد. بنابراین منافق نه تنها معصیت میکند، نه تنها سعی میکند عصیان خود را توجیه کند، بلکه میکوشد بیت رهبری، بیت امامت، بیت نبوت، بیت رسالت و وحی را زیر سوال کند. این حد اکثر تلاش منافق. مطلب مهم آن است که یک قانونی که منظره قانون اساسی پیغمبر شناسی به امام شناسی است و حاکم بر ادله دیگر است، حاکم بر عمومات و اطلاقات و ظواهر دیگر است، این است که اینها انسان کامل هست و انسان کامل به مقام قرب نوافل رسیده است اینجا است، و هر کس به مقام قرب نوافل رسیده است تمام کارهای او مسبوق به اراده به اذن خداست اینجا است. هیچ کاری را انسان کامل انجام نمیدهد مگر مسبوق به اذن الهی، تأیید الهی، تصدیق الهی است. توی اون اصل حاکم انسان از اون منظر آیات را میبیند، روایات را میبیند، و بعد آیات روایات معنای شفاف پیدا میکند، بعد دوباره برمیگردد به خدمت روایاتی که این صحنه را توجیه میکند یا آیاتی که این صحنه را توجیه میکند، معلوم میشود اون فهم قبلیش درست بوده است. حالا بنگرید، اگر ما با این عینک و با این منظر بریم سراغ آیه محل بحث، افالله عز را طوری میفهمیم، لما از انته را طوری میفهمیم، به مانند که هیچ گونه خاندان وحی و نبوت و رسالت و امامت و ولایت اینا زیر سوال نره. چرا؟ برای اینکه ما از بالا از اون منظر که اینها انسان کاملن، یک از انسان کامل به قرب نوافل رسیده است، دو از و هر کس به قرب نوافل رسیده است جمیع شؤون علمی و عملی او قبلا امضا شده است این سر. زیرا اگر انسان کامل به قرب نوافل رسیده است، ذات اقدس اعلام فرمود کنتو لسانه الذی تکلم به، کنتو بصره الذی یبصر بها، و یده الذی یبطش بها، و مانند این روایت هم از طریق صحیح نقل شده، هم از طریق حسن نقل شده، هم از طریق موثق نقل شده، هم در جوامع روایی ما هست، هم در جوامع روایی اهل سنت. حدیث قرب نوافل اینطور نیست که فقط تو کافی و امثال کافی باشد، مربوط به جوامع روایی ما. تو جوامع روایی ما هست، هم از طریق حسن نقل شده، هم از طریق موثق و از طریق صحیح. که لا یزال یتقرب عبدی المؤمن بی به نوافل حتی احبه، فیضا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، و بصره الذی و لسانه الذی یمنعه. خب اگر اون به منزله قانون اساسی است و اگر او منزله منظر است که ما از اون منظر باید روایات رو ببینیم، از این آیه افالله عنک هرگز کتاب نمی فهمیم. اونگاه دوباره برمیگردیم به خدمت شواهد قرآنی و روایی. شواهد قرآنی همان از آیه 62 سوره مبارکه نور است که معلوم شود از پیغمبر معزون بوده است به ذهب ازنهام، که ذات اقدس را پیغمبر فرمود فیض از تعزن و کل بعض شعره هم فرزن لمن شهد منو. اگر صحنه نبرد اتفاق افتاده است، کسی از شما اذن خواست، هر کس خواستی اذن بده. خب و این قصه تبوک هم در اواخر هجرت پیغمبر بود و بعد از جریان فتح مکه بود اینا. خب وقتی که در سوره نور ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم هم که فیض از تعذن و کده و از شعنه فعذن لمن شهد من ها، معلوم شود که این مسبوق به ازن یک. این مال رو آیه و همون وصفی را که ذات اقدس اله در سوره انبیا برای ملائکه ذکر میکند که ملائکه بر عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول هم به امره یعملون، همین وصف را ما در زیارت جامعه میبینیم ائمه علیهم السلام برای اهل بیت فرمودند که ائمه اطهار عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول هم به امره یعملون. این صفت ملائکه است. ملائکه کاری را بدون اذن خدا نمی کنن، حرفی را بدون اذن خدا نمی زنن، همه کارهای ملائکه مسبوق به امضا و تأیید الهی است. همین وصف شاخص که برای ملائکه در سوره انبیا آمده است، برای اهل بیت علیهم السلام در زیارت جامعه آمده است. و معلوم می شود که هر کار را که نمی کنن مسبوق به اذن. اونگاه روایتی را که از مجلس مبارک امام رضا سلام الله علیه در مجلس مأمون خود مأمون به دیگران سوال میکنن که اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام معصوم است و معصوم، این عتاب الله و عن یک، عتاب دم از انتلهم دو. توجیه این دو عتاب چیست؟ وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه فرمود که این نظر علا یا که اعنی وسمعی یا جاره است، یعنی گرچه مخاطب بحث به ظاهر شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ولی منظور امت هم. یعنی شما باید بدانید اینها محزون واقعی نبودند و هرگز راضی نشوید و نسبت به قعود و نشستن اینها و عدم حضور اینها در صحنه جنگ خوشحال نشوید، اینها را از خودتون ندانید، مگر اینکه معلوم بشود که واقعا کی راست میگد کی دروغ میگد. وگرنه خود پیغمبری که لو نشاء لعرفناهم فلعرفتهم ولتعرفنهم فی فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول، میشناخت اینها را. همونطوری که در نوبت دیروز اشاره شده است، وجود بارک پیغمبر اگر کسی حرف میزد میفهمید این مؤمن است یا منافق، مثل این که از کسی پشت دیوار حرف بزند ما میفهمیم زن است یا مرد، برای ما چیز روشن است دیگه، نیاز به استدلال ندارد. این ولت عرفن نام فی لحن الغولم از این سنف است. خب بله، پیغمبر از داده است، اما پیغمبر می داند که اینها منافق هم یکی، پیغمبر می داند که باید به اینها از بدهد دو، پیغمبر می داند که اگر اینها بیاین آشوب میکنند، لعوز او خلال کن فتنه می شود، فی کم سما اون دهم می شود، خوب هست که اینها نیاین، اصلا به دنبال دیزان اینها می گردن. اما دیگران نمی دونن که اینها چطور هم خیال میکنن مؤمنین هم و فریب اینها را میخورن. بعد به اینها رو که نه، از اینها که بحث به ظاهر ازی گرفتن و بعد هم سوگند یاد میکنن، فریب اینها رو نخورید و توطئه اینها در شما اثر نکند، حتی تعلم کاذبین منه. اون روز اول ترجمه اون چند آیه بعد خونده شد تا فضای بحث روشن بشود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاری کرد که مطابق با واقع بود، مطابق با مصلحت بود، مطابق با منفعت جنگ بود، مطابق با مصلحت جبهه بود، همه منافع را حضرت در نظر گرفت. برای اینکه یه عده آدم جاسوس اگر می آمدن چندین ضرر داشت، خوب شد نیامدن، به اینکه این افراد پیغمبر اجازه داد. معلوم می شود که قبل از این اطلاع سوری یه دستگاه غیبی است که او را رهبری می‌کند. این همون کنترل لسان الذی یتکلم به است. این چیزی نیست که حالا بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ الله پشیمان شده باشد که چرا به اینها اذن داد. همه فهمیدن خوب شد به اینها اذن داد که اینا نیان، مگه مش جاسوس بودن دیگه. به ذاتر قصه را هم بیان کرد، تشریح کرد که ولو اراد الخروج، اولا شما مؤمنین بدونید اینا منافقن، این نمیخواستن بیان، اگر پیغمبر اجازه هم نمیداد اینا نمیامدن، بلکه سفر طولانی در پیش از همه باروگونا رو میبندن، اینا اصلا چیز جمع نکردن، اصلا نمیخوان بیان. لو اراد الخروج لعهد له عده، ولی هیچ باری جمع نکردن. یک بعد هم همون لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا، اینا هیچ کاری در جبهه نمی کردن مگر تشویش و استراحت. این کار منفی رسول شما می کردن نسبت دشمنان، هم یک کار مثبت انجام می دادن، جاسوسی می کردن. ولی اوز او خلالکم یکونکم الفتنه و فیکم سماعون الله. خب پس یک کاری که 100% واقع بود، 100% مصلحت بود، 100% منفعت جبهه و جنگ بود، از زبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاری شد. حالا انسان میفهمد که از اون منظر کنتو سمعه و کنتو لسانه و وقتی آیات رو ببیند، اصلا از همون اول با ذهن شفاف تفسیر میکنند دیگه، چیزی ذهن او را نمیگذرد که به دنبال توجیه بگردد. میدهد حتما یه مسئله بود، بعد کم کم به آیات بعد میرسد اون مسئله که پس از دیگه روشن میشد که عجب از پیغمبر برابر اون علم ملکوتی، اون دید ملکوتی به کسانی اجازه داد که باید اجازه میداد. و اگر اونا میخواستن بیان، مناسب بود پیغمبر جلو اونها رو بگیرد و نگذاره. در چنین فضایی است، خب یه عده جاسوس برای چی بیان؟
یک تعبیری
استفاده میکرد
که
جامعه
مد و
دور
باشه.
چرا؟ این افالله و انت تحقیب از سهلن و مرحبن. یه وقت انسان به دنبال قرائت کسی میگردد که سه چهار جو قرائت کند، کجا وقت کند. بسیار از اینها برابر تفسیر است. کجا وقت کنند، کجا وقت کنند، چی جور بنویسند، اینا برابر با اون تحقیق است که مفسر میکند. یه مفسری که از منظر کنتو سمعهو آیات میبیند بگد عفالله و عنک، اینجا وقف میکنه کاملا. این عفالله و عنک مثل سلام علیکم است، مثل اهلا و مرحبا است، ترهیب است، ماننده هیچ ارتباطی به بعد ندارد. اما اون که به دنبال همون تفسیر ظاهر میگد بگد عفالله و عنک لمه از انتله هم، این رو به اون وصل میکند، خیال میکند که مثلا دره از انتله هم دلارده و توبیخ میکند و پیغمبر کاری کرده که باید عفو بشه، حالا خدا عفو کرده جون نیست. خب نه حالا خود خرجان را آیات بد برطرف کرده است. اولا این بود که پیغمبر اذن بدهد، پس ما هو الاولا را انجام داد، نه ما هو خلاف الاولا را، برای اینکه مردم روشن کند میدونی چرا اذن دادی؟ در حقیقت کی رهبری فکرت را به عهده گرفت؟ اون فرشته‌ای که باید رهبری فکرت را به عهده بگیرد و اون عنایتی که باید زبانش را تنظیم بکند، اونها تعالانه برخورد کردن. تو تصمیم گرفتی که به یه مشت جاسوس اذن بدی که اینها نیان، به یه مشت اخلالگر اذن بدی که نیان. خوب کاری کردی، اهلا و سهلا، عفل ناوست و نتیجهش این در میاد. پس بنابراین اگر سخن از زود اذن دادن است، این رو از خارج اضافه بکنیم. ذات اقدس اله که نمیگن که چرا زود اذن داده، میگن لمه از انتقال. بعد حالا اینا را با دعای بعد مشخص کرد که این افرادی که مستأذنن به اذن گرفتن یه مش جاسوس، اخلالگر، آشوبگرن. کار خوبی هم کردی به اینا اذن دادی، پس معلوم میشود که بخواد به مردم بفهماند و به مردم بفهماند به اینکه یک کمی شما صبر کنید. شما اگر کسی رو بخواهید بارش توجیه کنید، بگید به اینکه این خب معذور بود و اذن گرفت، اجر نکنید. نه خیر، این معذور نبود، بی جا عذر گرفت، ولی فتنه‌گر بود. این در حقیقت ناظر به کار مردم است که شما سریعاً کاری عده رو توجیه نکنید. این کتاب شریف تفسیر کنز الدقایق با شیخ محمد رضای قومی مشهدی رضوان الله علیه روایات خوبی رو در این بحث‌های روایی جمع می‌کند. ایشون این روایت رو نقل می‌کنند، البته با عیون الاخبار مراجعه کنید حتما. مرحوم صدوق در کتاب فی عیون الاخبار عن رضا علیه السلام به اسنادی الی علی ابن محمد ابن جه قال حضرت مجلس المأمون به انده رضا علیه السلام. این روایات مصاحبه و مناظره ابن مبارک امام هشتم در خراسان و اون روز حوزه علمیه در خراسان مستقر بود، یعنی نه تنها از حجاز به عراق رفته بود و دیگر در عراق خبری نبود، بلکه از حجاز و عراق به ایران آمد. هر جا امام زمان ارواح نافدا حضور داشته باشد، حوزه علمیه اونجاست. وقتی امام زمان وجود مبارک امام باقر امام صادق در مدینه و حوزه علمیه جهان اسلام در مدینه بود، قبلش وجود مبارک امام زمان هست امید در کوفه بود، حوزه علمیه در کوفه بود، عراق حوزه علمیه. وقتی وجود مبارک امام هشتم به ایران تشریف آوردن، حوزه علمیه جهان اسلام آمده ایران و در خراسان مستقر شد. اون روز رجال علمی شد در حال بکردن از نقاط مختلف به ایران می آمدن، تو خراسان می رفتن. اونجا این مناظرات، این سؤال ها، این بحث ها رواج داشت. در مجلس مأمون وجود مبارک امام رضا به این سؤال پاسخ می دهد. مأمون می گوید که یا ابن رسول الله علیه من قولی که ان الانبیاء معصومون؟ قال بلا. قال فما معنا قول الله عز و جل الى ان قال فاخبرني ان قولی تعالی عفا الله عنك یک لما اذنت لهم این دو. اینا نشانه آن است که مثلا اسمتی معاذالله در کار نیست. قال رضا علیه السلام هذا مما نزل به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. خاطب الله بذلک نبیه صلی الله علیه وسلم و اراد به امته و کذلک قول الله عز و جل لئن اشرکت لیحبطن عملک فلتکونن من الخاسرین، یک آیه. و قوله تعالی لولا ان ثبتنا که لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، این دو آیه. و مأمون میگوید صدقت یا ابن رسول الله، برای اینکه اگر برای ما طبق این حدیث مسلم بین الفریقین ثابت شد که انسان کامل به قرب نوافل میرسد و کسی که به قرب نوافل متقرب شد ذات اقدس اله محب اوست و این شخص محبوب خداست و هر کسی محبوب خدا بود، خدا مجاری علمی و عملی ادراکی و تحریکی او را اداره می کند، می شد کنتو لسانه الذی یتکلم به. از اون بعد معلوم شد هر حرفی را که او می زند لسان الله است. این تازه مال قرب نوافل است. بالاتر از او قرب فرائض است که وجود مبارک ذات قدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون دنافت دلا رسیده است که فوق این است. فوق قرب نوافل هم اون دنافت دلا است که کسی راه پیدا نکرده. خب حالا که انسان کاملی کسی است که لا یصدقه بالقول و هم به هو به امره عمل و سایر ائمه السلام هم به این مقام به والا راه یافتند. لذا در زیارت جامعه در شأن اینها جمله ای از تلاوت به قرائت می شود که در سوره مبارکه انبیا در شأن ملائکه تلاوت به قرائت می شود. با این منظر اگر کسی به سراغ آیات برود هرگز ذهن او تیره نخواهد شد، چیز ذهن او را نمی گذرد و از همون اول مستقیم است. بعد کم کم شواهد قرآنی رو تأیید میکنن، دیگه این چنین منتظر نیست که اول با استراب باشد بعد اون شواهد بعدی مشکلش حل کند. این بی مشکل برخورد میکنن. در خصوص آیات محل بحثم اون روز اول ما اصرار داشتیم به این که این 5-6 آیه خونده بشه، ترجمه بشه تا فضای ذهنی باز بشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به کاری اقدام کرد که باید میکرد، مطابق حق بود، مطابق مصلحت بود، مطابق منفعت مسلمین و اسلام و جهوجن بود و مانند. خب بنابراین این که فرمود عفا الله عنك این مثل سلام الله علیک است، این مثل ان الله و ملائکته یصلون علی النبی و مانند ان الله و ملائکته. این تقریبا تلطیف است، ترغیب است، ترهیب است. این لسان است، نه اینکه معصیت کردی معاف کردی. چی معصیت کردی؟ نه اصلا وجود مبارک پیغمبر مضطرب نبود. این صاحب نفس مطمئن است، اونی که کمتر از پیغمبر است بین الارض و السما گرفتار هر رقوب و ونسر و آلهتکان میشه و تیش تکون نمیخوره. و وقتی با منجنی وجود مبارک از ابراهیم رو انداختن رو آتش، آخه هیچ کس نکفتی حضرت متأثر شد، مثلا حتی به جبرئیل هم پناه نبود. وجود مبارک پیغمبر که از اون بالاتر است. حالا گاهی برای توجیه دیگران حرفایی در یه بیان نورانی در نهج البلاغه هست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از دوران فتان و کودکی و شیرخوارگی و فتان از رضا تحت تدبیر و تربیت بزرگترین فرشته خدا بود. این رو وجود مبارک استمین در نهج البلاغه دارد که ملدن خان فتیمه، همین که رخت از شیر باز بیاید، خداوند معلمی از فرشته برای او قرار داد، از بزرگترین ملائکه. خب بهتر دیگه، پس همین تأیید میکنن دیگه. نه، اونها در سن بلوغ و امامت شدند، نه در دوران شیر خارجی. خب من یعنی تبین لکم ایها المؤمنون، شما فعلا از اینکه ادعی استیزان کردن بعدم قسم یاد میکنن که ما معذورین باور نکنید. بعد معلوم شد اینا چی کاره، چون نفاق شناسی منافق شناسی از برکات حفظ انقلاب است. آدم اگر خدا اینا شده افراد چند چهره رو نشترسد، خب دفتن فریب میخورند. اونا با دلسوزی آمدن دیگر. کارشون عرض کردم سه تا مشکل داشتن، دو تاشون شخصی بود، یکیشون حتما سعی میکردن یه امضای از پیغمبر بگیرن. بعضی ها بودن کسی با انقلاب نبودن، با نظام نبودن، خب نبودن، اما بعضی اصرار داشتن حتما نام امام را، خط امام را، امضای امام را با خودشون داشته باشن. وجود مبارک امام رضوان الله علیه فرود به این که من اگه بدونم اینها چی کارن، اسلحه رو بذارن زمین، من خودم به دیدار اینا میام. اینا که ملاقات می‌خواستن با امام، همون یه بار در سخنرانیش رو فرمودن به این که بعضی آیون نوشتن که اینها فتیتون آمنو برد بهن، امام که نجف بود، اینا از ایران رفتن. بعضی از آیون نوشتن به این که اینها فتیتون آمنو برد بهن، امام رضوان الله علیه هم وقت شناخت. بعد در سخنرانیش در همین حسینی جوانان فرمود به این که من اینا را از اول میشناختم. اینا که بعد پیروز انقلاب ملاقات میخواستن، امام فرمود به این که اگه اسلحه رو بذارن کنار، من خودم به دیدار اونا میرم. اینا نیستن، اینا کسانی بودن که من نجف بودم، امضای بعض از آیون را آوردن، خط بعض آیون را آوردن که اینها فتیتن آمده برد به من فهمه آمده میشه. من هی مرتب نهج البلاغه بخوندن. این همان است که فرمود اتقو فراست المؤمن فی انه ینظر به نور الله. این امامت نمیخواد، پیغمبری نمیخواد، مؤمنم گاهی یه همچه رده های نور درش پیدا میشه. تا اتقو فراست المؤمن فی انه ینظر به نور الله. این هم نسبت به ماها اخبارت به ما میگوید بدانید بعض از مؤمنین چینه حضیر سلمان عبا زرمانند، هم برای ما توصیه است این چینین باشید، هم به لحاظ اونها اخبار است، هم به لحاظ ما انشاء. مثل اون بیان نورانی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید است که فرمود تنام و اینی بلا ینام و قلبی ها قضای قول المؤمن یا والمؤمنو کذا. اما من این طورم، وقتی که میخوابم چشمم میخوابد، قلبم نمیخوابد، مؤمنم این طورم. حالا اون مؤمن کامل که ائمه علیهم السلام این طورم نسبت به دیگران هم توصیه است که شما نسبت به خودتون این چنین باشید. الحمدلله.